بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یک جنس بسیار پرقیمتی که قیمت اون جنس بعد از مرگ تمام درهای رحمت خدا رو به روی انسان باز میکنه و در قرآن کریم مطرحه قلب سلیمه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در ترکیب آیه ملاحظه میکنید جمله اتى الله با بی چسبیده به قلب آمده، اتى الله به قلب سلیم. من آیه رو از نظر ادبی براتون تجزیه و ترکیب میکنم که بیشتر عمق آیه روشن بشه و بیشتر هدایت بشیم به این که فاعل قلب سلیم در این آیه کیه؟ عطا فعل و فعل ماضی هم هست در آیه به معنای آمدن، آمد، عطا فعل مضارعش میشه یعطی یعنی می آید. اما اینجا ما میبینیم عطا با به اومده، این معنیش عوض میشه، یه به معنای آمد یا می آید نیست. همه ی رم سر آیه، حقیقت آیم به زلف همین بگره خورده. الله در اینجا فاعل آیه نیست چون منصوبه، الا من اتى الله. اگر فاعل بود باید آخر الله ضمه میگرفت، میشد الله هو. اما آیه میگه الا من اتى الله به قلب سلیم. فاعل اتا خوبه که در آیه شریفه در جمله اتا پنهانه، اسمش هم ضمیر برمیگرده به اون کلمه من، الا من اتى الله. من در اینجا موصول جای الذیه و به معنای شخص. معنی آیه با این ترکیب این میشه: روز قیامت لا ينفع مال، مال الف لامم نداره، نکره است، نکره در سیاق نفی هم هست چون لا داره. روز قیامت روزیه که لا ينفع مال یعنی هیچ نوع مالی سود نداره برای کسی. خب ممکنه اینجا یکی بپرسه مگه قیامت وقتی انسان وارد محشر میشه مالش هم همراهشه؟ جواب اینه که نه، هیچ مالی همراهش نیست، چون بعد از پایان جهان و شروع قیامت رابطه ملکیت ها همه میبره و جمیع ملکیت ها به صاحب اصلیش که پروردگار برمیگرده، میشه لله ملک و سماوات و الارض، همه میشن بیملک. این که میفرماید لا ينفع مال، فرض کرده قرآن اگه مالی باشه سود نداره. چقدر مال باشه سود نداره؟ در آیه دیگه می‌فرماید اگر کسی سزاوار عذاب وارد قیامت بشه، تعبیر قرآن اینه ملء الارض، تمام کره زمین رو فرض بکنید پر از ثروت، با یه برابر دیگه مالک باشه، ارائه ده به پروردگار، کمترین عذابی رو از او برطرف نخواهد. این بیسود بودن ما به فرض این که باشه و به فرض اینکه به قول خود پروردگار کل کره زمین رو پر از ثروت کنه و مثله معه و یه برابرم باهاش قرار بده و عوض بده، بگه خدایا این عوض نجات من از عذاب، فایده نداره. خب این مال. ولا بنون، فرزندان هم به درد کسی نمیخورن. چرا که پرونده فرزند مال فرزنده، پرونده پدرم مال پدره. چجوری فرزند و پدر یا مادر به درد هم نمیخورن؟ به این شکل به درد نمیخورن: ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ سنگین باری، یک ذره بار سنگین کسی رو حاضر نی به دوش بکش، حتی فرزان. به پدر میگه، به مادر میگه گناه کردی گردن خودت، به من چه که من گناه تو رو به دوش بکشم، من خودم بارم کمه، حالا مال تو رو هم روش بذارم. این قطعه اول آیه لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، همه ی حرف سر همین بیه، مگر کسی که با خودش قلب سلیم برداره بیاره، نه اینکه کسی براش میاره، نه من براش میارم و نه غیر من، خودش باید در دنیا با این قلبش کار بکنه همراه با قرآن و روایات، قلب رو کاملاً به نقطه سلامت از همه حالات شیطانی زمائم اخلاقی برسونه و سلامتش هم تا دم مردن نگر داره و بعدم با خودش ورداره بیاره. یعنی همه کارا رو خودمون باید بکنیم برای دلمون. الا من اتلا به قلب سلیم، باید با خودت ورداری بیاری. دنبال تو کسی عهده‌دار قلب تو نی که رو قلبت کار کنه بعد تو ورداره بیاره، چون قلبت با بدنت با خودت منتقله به اون طرف میشه. قلبو که نمیتونی جا بذاری وصلیت کنی یه 20 سال رو قلب من کار بکنین بعد وردارین با خودتون بیارین اونجا تحویل من بدین. خودتون باید برای سلامت قلب کار بکنی و این قلبو با خود وردارین بیارین. حالا راه سالم سازی قلب چیه؟ این رو باید بریم سراغ سوره مبارکه حدید و این قلب رو بدیم دست یه آیه. 6660 چند آیه است کافیه ما قلب رو بسپاریم دست همین یه آیه و بعدم قلب سلیم به دست بیاریم از فضای این آیه. حالا دقت بفرمید در این آیه، این آیه هم از نظر ترکیب و هندسه و رده بندی و مطالبی که داره از زیباترین آیات قرآن کریم. چه جور با آدم قرآن صفا میده، جلا میده، راه نشون میده، چی کار میکنه قرآن؟ یه عضو گوشتی رو باطنش رو تا کجا بالا میبره که کنار خدا قرار میده. امام صادق راجع به قلبای ساخته شده میفرماید قلب المؤمن حرم الله. امام صادق درباره قلب ساخته شده می‌فرماید قلب المؤمن عرش الله. خود پروردگار درباره قلب ساخته شده می‌فرماید لا یسعنی ارضی ولا سمایی، همه آسمان ها و زمین گنجایش منو ندارن، من در این ظرف جا نمیگیرم. ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، ولی دل بنده مؤمنم گنجایش منو داره. رضا وقتی موسا میگه کجا پیدات بکنم، میفرمد در دل مؤمنم، اونجا منو پیدا کن، جای دیگه دنبال من نکرد، جای دیگه گنجایش منو نداره. وقت صاحب این قلب و پیغمبر میگه هر کی اذیت کنه منو اذیت کرده، هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. خب آیه رو ببینید، هم ترکیبش و هم کلماتش و هم شکلش و هم هندسش و هم فضای باطنش رو. خطابم به اهل ایمانه، چون با کسی دیگه هم نمیشده حرف بزنه، گوش دیگه نبوده بشنوه، گوشی صدای خدا رو میشنوه که خدا رو باور کرده باش، قیامت رو باور کرده باش. بدون باور خدا و قیامت گوش و الله باز نیست، نمیشنه. و ما انت به مسمعن من فی القبور. خدا به پیغمبر میگه این مردم مکه در قبر بدن و شهوت دفنن و بسته، تو نمیتونی صدای خودت رو به مرده های در این قبر بشنوانی. ما انت به مسلم، صحبت دهن و صدا و این گوش حیوانی نیست. شنواندن غیر صدا زدنه، غیر گوش داشتنه. شنواندن که یه پیغمبر حرفشو بشنوانه و شنوندم حرفو بشنوه، خیلی حرفه، خیلی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب این کار کوچکی نیست برادران. من از مطرح کردن این آیه به خاطر یه مسئله خیلی مهم چاره ای نداشتم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان، از اون چه که در هر زمینه ای بر شما حرام کردم بپرهیز. زن سوئه، لقمه حرامه، اخلاق حرامه، مال حرامه، کار حرامه، قدم حرامه، قلم حرامه، حرف حرامه، نگاه حرامه. از اون چه بر شما حرام کردم اجتناب کنید. امر پروردگارم تداوم داره، یعنی اجتناب تا زمان بیرون رفتن از دنیا. امر مال یه روز که نی، مال یه هفته که نی. اتقوا الله، تا زنده هستید به پرهیز. اتقوا الله یعنی کامل مواظب خودتون باشید. اتقوا الله یعنی بیدار خطرها باشید. و آمنوا بالله و رسوله، بعد از این که انواع گناهان رو در خیمه ی حیاتتون راه ندادید، حالا از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. چون دیگه این اطاعت شما زخم نمیخوره، تلخ نمیشه، بیریخت نمیشه، یه جا با گناه هماغوش نمیشه. دیگه نمازی که میخونین قاطی لقمه حرام نی، روزه ای که میگیرید با لقمه حرام افطار نمیشه، حجی که میرین با پول حرام. اول همه ی حراما رو بذارید کنار، فضا رو پاک بکنید، تو این فضا حالا از خدا اطاعت بکنید. نماز در یه فضای پاک، عبادت در یک فضای پاک، قاطی نشه. من 10 سال، سالی 10 شب، اکثر اون 10 سال و در 10 شب خدمت مرحوم آیت الله آخوند ملا علی همدانی می رسیدم. ایشون غیر از این که زمان خودشون از بعضی مراجع تقلید اعلم بودن، در رده اول اهل حال هم بودن. ایشون می فرمودن یه شب خواب دیدم یه نفر از در همین اتاق وارد شد، به دیوار نشست و تکیه داد، خیلی آروم به من گفتش که سهم امام او برد. گفتم ایمینا گره دستمال ابریشمی یزدی بزرگ و واکر، دیدم یه مار جعفری کبرا از دستمال اومد بیرون. من فقط از خواب پریدم از ترس. صبح شد، وقتی در خونه رو وا کردیم رفت آمد مردم شروع شد. اولین بار بود دیدم همون آقایی که دیشب خواب دیده بودم اومد با همون دستمال نشست به دیوار تکیه داد، گفت سهم امام رو بردم. اومد واکنه گره رو، گفتم آقا من نیازی ندارم به سهم امام، من خرج مدرسم و طلبه هم اداره است. اگه نماز قاطیه با این حرفا باشه، سهم قاطیه با این حرفا باشه، روزه قاطیه با این حرفا باشه، دینم قاطیه با این زخمای شیطانی باشه، خب بیامد میخوام دستمال عمرم رو وا کنم. میگن آه وا نکن، پروندت مال خودت، با پروندت برو جهنم. خواهی وا کنی چی به ما ارائه بدی؟ حتی یه ذرهش فرقی نمی کنه. و من یعمل مثقال ذرتن شرن یره. اینو فرزند خود مرحوم محدث قومی به من گفت. از فرزندان ایشون یه دونش زنده است، نزدیک 80 سالشه. گفتش که ما پدرمون آشقباسو که دفن کردیم، شب اول قبر خوابشو دیدیم، به ما گفتش من یه جلد بهار مرحوم علامه مجلسی رو در نجف از یکی از علما امانت گرفته بودم، خودم نداشتم، مطالعه می کردم و می نوشتم، یادم رفته پس بدم، شما فردا این یه جلد و پس سوالش. ایشون می فرمودن ما بیدار که شدیم رفتیم تو تاخچه، دیدیم بله اون یه جلدی که پدرمون گفته پس من ورداشتم گذاشتم زیر بغلم، بودو بودو به طرف خونه اون عالم، پام گیر کرد به چارچوب در، خوردم زمین، کتاب رها شد تو کوچه، بلند شدم کتاب رو برداشتم خاکاشو پاک کردم با عوام تمیز کردم بردم دادم به اون عالم. دوباره شب بابا رو خواب دیدم، گفت زمین خوردی، کتاب افتاد، خش خورد رو جلدش. اینو باید میگفتی چون اون کتابو سالم به من داده بود. دوباره بدو برو ازش رضایت بگیر. دین نباید با چیزی قاطی بشه، نماز نباید با چیزی قاطی بشه، منبر من نباید با چیزی قاطی بشه، روزه خوندن شما نباید با چیزی قاطی بشه، کسب شما نباید با چیزی قاطی بشه. ما همه باید به خودمون بقبولونیم بشیم عمله خدا و تنها امیدمون به پاداش به پروردگار باشه. رجا ثوابه و خاف اقابه. تموم. خدا رحمت کنه مرحوم سلطان الواعظین شیرازی رو، پیرمردای مجلس یادشون. ایشون به من گفت من یکی از منبریای زمان مظفرالدین شاه و ممدلی شاه رو که خیلی می دیدمش با پدرم، هشم خواب دیدم از میدون مولوی داره میاد به طرف میدون قیام، خیلی هم چهرش گرفته، و ناراحت من و پدرم هم ارادت بهش داشتیم. من اومدم سلام کردم گفتم خیلی ناراحتیم. گفت بله. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه 65 سال منبر رفتم، حالا که اومدم این طرف میبینم حسابم با منبرم صافه، هیچی طلبکار نیستم. بهشون میگم 65 سال ریش سفید کردم تو منبر. میگن هم پول خوبی گرفتی، هم تو تمام منبرات از صابخونه ها و پیش نماز ها تعریف کردی، طلبی اما نداری. تو منبر برای ما نرفتی که، ما همه چیمونو باید خالص کنیم. ببینید قرآن، من الان نمیدونم چند بار در سراسر این کتاب آمده وَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت را برای او خالص کن، چیزی نذارین قاطی بشه. من نمیدونم قیامت بیشتر ما میخوایم چی جواب خدا رو بدیم. تو اموال اکثر مردم به طور یقین حرام قاطی. اونی که خمس نمیده، چون مالک خمس یعنی خمس الان تو مالشه، با اون خمس هم کاسبی میکنم، سودش حرامه، هم خودش مال میشه، مال مخلوط حلال به حرام. خب این با نماز چی کار میکنه؟ با روزه، با احرام. من یکی دو سه بار که حج مشرف شدم، باور بکنی با اینکه هر سال خمسیم هم خمس و سهمم رو بردم دادم به مرجع تقلی، تمامشم دادم، هیچیشم اجازه نگرفتم، یه درهمشم نخوردم، یه درهم سهم و خمسم اصلا قبول نکردم، ولی از ترس این که مبادا تو منبرام شایبه‌ای بوده و پولی که براش گرفتم مشکل داره، هر دو سه بار حجم و یکی دو سه تا از اولیاء خدا رو همدان و تهران میشناختم، نزدیک حج رفتم احراممو از اونا گرفتم، از ترسم که نبود و حجم باطل باشه، چون اونا رو دقیق میشناختم. چه بندگان خالصی برای خدا. سه بار سه تا احرام من از اونا گرفتم. حالا پول گوسفندم هم که میخواستم بدم، میدونستم در سال خمس دادم، بازم پول گوسفند رو یه بار خمس میدادم، بشه دو بار. خیلی قیامت وحشتناکی داریم دیگه. کلمه سلیم حرف رو برای ما تموم کرده. سلیم یعنی یک گوشه این برنامه باید ناجور نباشه. قرآن استثناء هم که نداره، شوخی هم که نداره. شما بفرمین پایین غفورون رحیم خدا، بابا آیات غفورون رحیم تمام بعد توبه، بعد ایمان، بعد عمل صالحه. گتره ای که نگفته غفورون رحیم، الا من تابه و آمنه و عمله عملن صالحن اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله و کان الله غفورن رحیم. آخه این غفورن رحیم ها در آیات بعد چیا اومده؟ باید ترکیب آیاتو دقت بکنیم، کلمات آیاتو، فاعل مفعول آیاتو. اصلا ما باید هر آیه ای رو منبر برای مردم تجزیه ترکیب بکنیم که مردم 100% حالت باور نسبت به حقیقت آیه براشون بیاد. آست احمد آقا خدا رحمتش کنه، من شبای 21 که حرم احیا می گرفتم، یکی از بهترین گریه کنای پای منبر بود. خیلی هم به من محبت داشت. ایشون میگه من خودم یه بار امام رو در عالم برزخ دیدم، گفتم پدر حالتون چطوره؟ گو احمد تکون دادن و دستم هم همه رو پام حساب کرد، تکون دادن که اینو برای چی حرکت دادم این دست؟ خیلی دقیقه قیامت. آمنو بالله و رسوله. خب تقوا که پیشه کردی، گناهان رو که کنار زدی، تو فضای پاک زندگی که از خدا و پیغمبر اطاعت کردید، شما کارتون رو انجام دادید، حالا نوبت من خداست. یعتکم، اینجا باز از باب عطایعتیه ولی رفته تو باب افعال، همون عطا اومده تو باب افعله، عطایه عطا یعتی یعتکم، اینجا دیگه ب نداره، اینجا یعتکم به معنی اومدنی، به معنی عطا کردنه. شما وقتی فضای زندگی رو پاک کردی و اطاعت از خدا و پیغمبر رو در این فضای پاک انجام دادید، من به شما دو رحمت عنایت میکنم، عطا میکنم، یکی در دنیا یکی در آخرت. خوبه بپرسیم از خدا رحمت دنیا چیه که ما لمسش بکنیم. یه جلوه رحمت در دنیا میدونید چیه؟ که در میان این همه جاذبه های شیرین که 1,000,000 رستم در مقابلش نمیتونه مقاومت بکنه، من و شما رو یثبت الله بالقول ثابت فی الدنیا، خودش وارد میدون میشه، مؤمن ثابت قدم نگرمون میداره، پول ما رو نبره، زن ما رو نبره، مرد ما رو نبره، دختر ما رو نبره، پارک ما رو نبره، ماهواره ما رو نبره، اینترنت ها ما رو نبرن، جاذبه ها ما رو نبره، صندلی ما رو نبره، ما هر سال همون خدایی باشیم و فاطمیونی باشیم و امام حسینی باشیم و امیرالمؤمنی باشیم و این هر سالم به این ایمانمون، به این عملمون، به این حالمون تو این محیط پرزلالت و خطر و فساد اضافه بشه. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمان. من این رحمت خدا رو به معنی ایستادگی در یه جوان دیدم. البته داستانش مفصله، نمیدونم، تا حالا هم نگفتم، دلم میخواد توی منبر کامل بگم. درگیری شدیدی بود بین ما و عراق، من اونجا بودم، ساعت 2 بعد از ظهر بود، یه بار به دوستانم که 6 نفر بودن با هم گفتم تا بانه بریم، بعضی ها گفتن میان، بعضی ها گفتن نمیان، بعضی ها گفتن جاده فوق العاده ناامنه، بیگیرن در جا با سنگ سرمونو میبرن اون احزاب شیطانی کردها. ولی من یک کشش عجیبی نسبت به این شهر تو دلم پیدا شده بود، گفتم شما هم نیاین من میرم. سپاه گفتش که فلانی اوضاع خیلی وخیم، درگیری هم که میبینی چقدر شدیده، اگه بخوایم برین بانه ما باید یه ماشین جلوی ماشین شما، یه ماشین پشت سر، روشم دوشگاه بار بکنیم، نیروی مسلح هم بذاریم به این شکل برین بانه، عادی نمیشه رفت. گفتم باشه میره. نیم ساعت مونده به اذان مغرب رسیدیم بانه، نم نم بارون میومد. وارد سپاه شدیم، بچه هایی که میشناختن منو همه رو همدیگر رو خبر کردن و اون آقایی که اونجا بود نماز جماعت خوند و من منبر رفتم. از منبر اومدم پایین، ما رو بردن توی اتاق سفره پهن کردن. یه سپاهی اومد گفتش که یه جوان 27-28 ساله بیرون اصرار داره شما رو ببینه. گفتم کیه؟ گفت کرد، لباس کردی هم تنش. گفتم بگو بیا تو. گفت نمیشناسیمش. گفتم ای بینم. جوانه اومد سر سفره کنار من نشست و در گوش من گفتش که من الان شنیدم شما اومدی اینجا، اگر عصر خبر می شدم تو همین بارون از خونمون تا محلی که وارد شدی سینه خیز می اومدم. پاشو بریم خونه. من بلند شد، دوستانمونم بلند شد. گفتن شام؟ گفتم نمیخوام. سپاه گفت کجا؟ گفتم وعده دارم با ایشون. اونا هم هیچ مقاومتی نکردن، حساب نکردن حالا ما رو میبرن نکنه پنجتایمون و شیشتایمون رو سر ببرن. رفتیم دیدیم که این جوانه رفت هفشت و دیگر رو عبور دونه دونه رو معرفی کرد و گفتش که ما 12 خانواده این تو ما 12 خانواده یکیمون شهید شده، این عکسش، اینم نامشه، نامشم از تو لباسای خونالودش که با بدنش یکی شده بود قطع قطع شده بود بیرون آوردیم. تو این نامه سفارش شما رو به ما کرده، نوارایی هم به ما داده. ما 12 خانواده شیعه شدیم، بعضی همون هم پدر مادر همون نمی دونن. حالا اون شب چی گذشت به ما از نورانیت اون مجلس و حال اون مجلس و شاید 3 ساعت گریه ما با اون اهل سنت شیعه شده طول کشید اونا بمونه. بعد آدرس منو گرفتن، یه بار همین جوان اومد تهران. چه انسانی شده بود. گفت فلانی من نزدیک 30 سالم فوق العاده آرزو دارم مرگم با شهادت باشه، دارم 15 سال نماز و روزم و قضا میکنم. بهش گفتم حسین جان، اسمش حسین بود، اسمشو گذاشته بود حسین. گفتم حسین جان تمام اون نمازهایی که خوندی و روزهایی که گرفتی در مذهب اهل سنت به فتوای امام صادق درسته، نیازی نداره. تو الان جوونی، خودتو به زحمت بندازی 15 ماه روزه 15 سال نماز. گفت فلانی تمام نمازا و روزهای من با محبت ابوبکر و عمر قاطی بوده، اینا رو چجوری به خدا ارائه بدم؟ تمام نمازا رو خون، روزها رو گرفت. یه شبم بلند شد بانه، تو نماز شب بود، مادرزنش و زنش حمله میکنن میکشنش. به آرزوش هم که شهادت بود تو نماز شب میرسه. که من اون پرونده رو دنبال کردم، بالاخره اون زن بیرحم و با مادرش رو در سنندج به دار کشیدن. اینجور آدم مورد رحمت خدا قرار میگیره. یعتکم کفلین من رحمته، یه رحمت در دنیا، یه رحمت در آخرت. و یجعل لکم نورم تمشون به، یه نوری در قلبتون میندازم که نمازهای 15 سالتون رو با ابوبکر و عمر قاطی ببینین نخوانی، بگین ما نمازی میخوایم قاطی با امیرالمؤمنین، قاطی با فاطمه زهرا، قاطی با سید الشهدا، ما یه دینی رو میخوایم که دین حسین باشه، دین فاطمه باشه. یثبت الله، و با همه مشکلاتی که براتون پیش میاد خودم در آغوش رحمت نگرتون میدارم نبرنتون. خب گناهانی که مرتکب شدید قبلن چی؟ دنباله آیه و یغفر لکم، تمام اونا را میامورزم. چجوری میامورزم؟ ان الله غفور رحیم. آمرزش کار منه، چجوری نداره، رحمت کار منه. خب منبر نصف کارش، بقیهش انشالله فردا اگر خدا. شب جمعه است، و قد اتیت که بعد تقصیر و اسرافی علا نفسی، منکسرا مستقبرا منیبا مقرا مذعلا مؤترفا. واجد و مفرم به مکام نیفی ولا مفضل توجه و الهیت امری غیر قبول که ازری. و ادخال که ایا افیصات من رحمت اللهم فقبل الغذر مهرم بر. اگه کسی دیگر رو داشتم عضو من رو قبول کنه، میرفتم در خونه او رو میزدم. مرحب شدت ضروری و پکنی من شد مستاقی، تو که میدونی بدن های ما طاقت عذاب قیامت سرا ندارد. یا رب را
من تدخل و ذکری و تربیتی و بری و تدبیتی و تربیتی حبنیل ابتدا کرم و صالب بر کبی حسین من فقط یک کلم بخار درد به من بگوین تیره سشوه رو کی به قلب تو زد عزیزم حسین من ای کاش به قلب خواهد رگایت رو قطع اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا رب.